بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. با عرض سلام و عرض ادب به ساحت مقدس خود به دائره امکان و محور عالم وجود حضرت بقیت الله العظم امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی. با سری برنامه های نقد آراء دکتر سروش در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. سیومین قسمت از این سری برنامه رو تقدیم حضورتون میکنم. توفیق داریم در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر فریدونی باشیم و انشاءالله در طول برنامه از بیاناتشون هممون استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت عزیزان و عرض خیر مقدم دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم اجل ولیک الفرج والعافیت والنصر. با سلام محضر مقدس سرور و مولای من حضرت بقیت الله و با سلام بینندگان گرامی که تعقیب کردن این سلسله گفتارها رو و با سلام خدمت حضرت عالی، من منتظرم به هر حال تعریف بفرمایید.
سلامت باشین ان شاء الله. جناب آقای دکتر، از دو برنامه قبل بحث راجع به نظرات آقای دکتر سروش بود در رابطه با قرآن و پیغمبر. یه نظرات اولیه داشتن ایشون که خب مطابق با اعتقادات خود ما هست، اما بعد خود این نظرات همش تغییر کرد. اگر صلاح میدونید یه خلاصه خیلی مختصری بفرمایید بعد در خدمتتون هستیم.
عرض میکنم که اولی مطلبی که من از خدا درخواست میکنم این که به ما یک روحیه منصفانه رو در جهت قضاوت کردن عنایت بفرماید، چون بحث نقد است و بحث قضاوت و داوری هست، بنابراین باید واقعا خدای متعال کمک کنه که ما دستخوش اغراض و هواهای نفسانی واقعا نشیم دیگه. و به قول قرآن ولا یجرمنکم شنعان قوم علا الا تعدلو نشود یه وقتی. ولی واقع قضیه اون که من بهش رسیدم در آرا و نظرات آیت السروش از ذره ثبات وجود ندارد. در آرا و نظرات ایشون ذره ثبات وجود نداره و واقعا انسان نمیتونه به یک مطلب قطعی و حقیقی که ناظر باشه و دال بر نظر قطعی ایشون باشه دست پیدا بکنه. این تأسفی است که ما باید اظهار و ابراز بکنیم. هیچگاه ایشون به شکل صریح و روشن و واضح نسبت به مطالبی که معتقد هستن صحبت نکردن. یکی از جهاتی که خب این مطلب رو تشدیدش میکنه و ما رو در این قضاوتی خورده تأیید میکنه این است که ایشون واژه هایی رو به کار میزنن که برای ما مأنوس نیست، یعنی واژه سازی هایی که به هر حال برای ادبیات فارسی ما خلاصه خیلی حالت انس نداره، حالت غریبگی داره. ظاهر قضیه با این روحیه که در ایشون سراغ داریم این است که ایشون این واژه ها رو اختراع میکنن که بعد فردا هر گونه خواستن نسبت به این واژه ها نظر داشته باشن، که مراد من از این بیان این بوده، نه اینکه شما فهمیدید. کما که در گذشته زمانم نسبت به مسائلی که شون عنوان کردن و اگر انتقاداتی می شده یکی از پاسخهای خیلی 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 بدیهی ایشون این بوده که شما حرف من رو نفهمیدید. حالا چرا حرف من رو نفهمیدید؟ یکی از جهاتش هم همینه دیگه، مثلا مراد من فلان کلمه بارم. به قول ولتر وقتی بخواست با کسی صحبت بکنه میگه اول با رو کلمات با هم دیگه توافق بکنیم که ببینیم مراد ما از این کلمات واقعا همونی که باید باشه، یعنی من و شما با هم در مورد این کلمه یکسان میاندیشیم که با هم دیگه مختلفیم. حالا داستان ایشون همچین فرمیه، مثلا از زرنگی هایی که ایشون داره همینه، یک واژه های خلاصه تازه رو درست بکنه و بعد هم کسی اومد انتقاد ایرادی اعتراض کرد بگه شما حرف من رو نفهمیدین دیگه. اینم یک
خب جناب دکتر، مثلا ایشون اول اومده گفته که قرآن بر پیغمبر نازل شده، کتاب آسمانی بوده، وحی بر پیغمبر نازل شده، تمام این مسائل رو گفته. بعد اومده گفته که این وحی به تدریج که بر پیغمبر نازل می شده، اول که بعد اومده اصلا حرفشو عوض کرده که وحی نازل نمی شده و با حضور شما عرض کنم که چیزی بوده که پیغمبر همجور که رشد می کرده این حرفهایی هم که می زده حرفهاش هی پخته تر می شده. اگر درست گفته باشم خدمتتون، خب چجوری می تونه این توجیه بکنه؟ حالا اومدن ازش سوال کردن شما این دو طرفت با هم تناقض داره.
شاید جوابش خیلی سخت نباشه دیگه، بگه اون روز اونطور میاندیشیدم حالا دارم اینجوری میاندیشم دیگه. ولی خب این جواب را اگه بخوان بدن خب یک مشکلی گنده‌تر ایجاد میکنه که از کجا میشه پس به حرف فعلی شما اعتقاد پیدا کرد
که بعد همین حرف
چون دو روزی میگه من این نیشه چیزی میخوام بگم دیگه، این مسئله اینجوری. نه ایشون از یک زرنگی های خاصی داره استفاده میکنه، ما هم که داریم نقد میکنیم منتظر جواب ایشون نیستیم، ما عبارات رو میخونیم مردم خود قضاوت بکنن دیگه، میگیم نظر ما در مورد عبارات اینه دیگه، حالا مردم هر چی خودشون در آوردن بیرون در بیارن بیرون دیگه. و عرض کردم که ایشون در مورد هر مسئله یک جوابای خیلی خاص خودش رو داره دیگه، حتی اکثرش این که شما حرفی من نفهمید. البته مال او تنها نیست، افرادی که معمولا تنها به قاضی میرن مطلبشون همین جوریه، در ایران هم مشابه ایشون ما داریم که به هر حال وقتی حرف میزنه میگه من نظرم این بوده، شما هر چی بخوای بگو برو بگو، نظر خودت رو جای دیگه عنوان بکن دیگه، من این جور خواستم بگم. به هر صورت حال بهترین راش اینه ما بخونیم عین عبارات رو،
درست.
از مردم بخوایم که خلاصه خودشون رو مطلب بیاندیشن و قضاوت داشته باشن. مثلا نیا کنید در مورد این قضیه که عرض کنم قبض و بست تئوریک شریعت، بس این یعنی چی از این جمله قبض و بست تئوریک شریعت؟ خب تو این جمله رو که برات میگن یعنی بر واقع به اصطلاح چیز رو مفهوم رو که برات میگن ازش چی برداشت میکنی؟ قبض یعنی بستن، بست یعنی باز کردن، تئوریک یعنی غیر عملی شریعت. خب اصلا مجموعاً چی معنی میده آخه؟ از این لغات اینجوری استفاده کردم برای که عرض کردم فردا بتونه که هر نوع سخنی میخواد بگه ذیل این کلماتی که خود اختراع کرده بگه، بگه مراد من از این قضیه این بوده. یه کلامی را که همه مردم ازش یک نواق برداشت بکنن شو معمولا به زبان جاری نمیکنن. به هر حال بگذریم از این ماجرا. در همین کتاب قبض و بست خدمتتون عرض کردم در صفحه 203 از ایشون مطلب رو میخونیم. سخن باری حق است، یعنی سخن خدای متعال، چون خداوند حق میگوید، لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه. خب این کلام که لا یأتیه الباطل من بین یدیه و من خلفه، این آیه قرآن هست یا نیست؟ سوال خیلی ساده، یعنی جوری بگیم که بینندگان گرامی خودشون استنباط مطلب بکنن دیگه، ولی آیه قرآنه، چون کلام قرآن هست پس حق است. پس بنابراین یک نتیجه منطقی، قرآن چون کلام خداست حقه. آیا شما واقعا به همه قرآن معتقدی که حقه؟ این قضیه این مطلب اینجوری نیست. ایشون بعد یه کاری میکنه که بعدا متعرضش میشیم دیگه، و مسائل دین رو به دو قسم تقسیم میکنه، مسائل ذاتی دین، مسائل عرضی دین، و بعد عنوان میکنه که قرآن میتونه در عرضیات خطاپذیر باشه در ذاتیات نه، که این البته نقد مفصلش خواهیم کرد چون خیلی مشکل داره اصلا قبول این قضیه. آیا قرآن میتونه همش درست باشه؟ نه اینجور نیست. یعنی بحث خطاپذیری قرآن رو چون دقیقا آورده مطرحش کرده که چرا؟ چون جزء عرضیات دین میشه. اینجا قرآن کجا میگه من مرادم ذاتیات و هستش عرضیات نیست؟ اصلا کو اصلا بعض ذاتی و عرضی کو؟ یه تقسیم بندی خاصی که ایشون به این آیه استدلال میکنه چون کلام خداست، پس هر آنچه کلام خدا باشد پس حقه. حالا قرآن چی؟ نه توش احتمال خطا پذیری ما داریم، بفهم درستش کنم. آخه این مقدمات به کدوم نتیجه بخواد ما رو برسونه؟ و شما این بحث رو که بعدا عرض کردم خدمتتون مفصلش رو مطرح خواهیم کرد انشاءالله خواهید دید هیچ کس به این ظرافت قرآن نکوبیده، یعنی با تقسیم بندی به ذاتی عرضی که خود تقسیم بندی مال خود ایشونه و بعدم احتمال خطا پذیر بودن قرآن و آیات قرآن کریم در برخی از جاهاش، تو حداقل یه دونه آیه رو توش احتمال خطا بدی، یه دونه که اینکه قرآن گفته درست نیست بنابر تقسیم بندی خودتون، از همه قرآن سلب اعتماد میشه. شما الان یه بحث عصمت رو مطرح میکنی، شیعه معتقد پیغمبر از بدو ولادتش تا به هنگام مرگ معصوم است، اشتباه، خطا، نسیان، سهو نظیر اینا نداره. خب یه جا بیا استثناء بزن به این قضیه، یه دونه بیشتر مورد که در این مورد پیغمبر مطابق با ملکه عصمت رفتار نکرده. خیلی اگه این چنین بشه یعنی احتمال وجود خطا رو در پیغمبر شما بدید، نتیجه این خواهد شد که شما نسبت به همه حرفاش خواهید داد. نتیجه بدیهی و ساده قضیه این میشه. حالا بیام جدا کنیم، نه اینا ذاتیات دینه، اونا عرضیات ها. اولا خود تقسیم بندی کجا آمده؟ چی باید به تقسیم بندی شما گردن بگذاره؟ حالا میبینیم حرفاشو در این زمینه انشاءالله بهش بررسی میرسیم و خوب توجه داری خواهیم داد که ایشون چطوری حرفای مختلف داره میزنه. حالا قبض و بست تئوریک شریعت، اصلا اصلا خود این واژه، یعنی واژگان البته به جمع بگیم، اصلا خود این چه معنی میده؟ قبض و بست تئوریک شریعت یعنی چی؟ میخوام چی رو با این عنوان مطلب عنوانش بکنیم؟ عبور از دو تا مانع، یکی تفاوت میان دین و فهم ما از دین، دیگری تفاوت میان معرفت شخصی از دین و معرفت دینی. اولا خود اینا که اصلا کاملا غیر قابل فهم، واقعا تفاوت میان معرفت شخصی از دین و معرفت دینی، این معرفت دینی دوم توسط کیا انجام میگیره؟ توسط گروهی انجام میگیره، یعنی در برابر معرفت شخصی قرارش بدیم آخه، یعنی چی اصلا این؟ و بعد یکی از چیزایی که ایشون سخت بر روش داره اصرار میکنه همین ماجراست که بین دین و فهم ما از دین تفاوته. دین ثابت است و زوال ناپذیر است و تغییر ناپذیره، اما فهم ما از دین چی میکنه؟ این تغییر پیدا میکنه. خب هر کسی میتونه یه برداشتی از دین داشته باشه، بسیار خوب، کدوم برداشت صحیحه اون وقت؟ معیار درستش کنین شما. خدای متعال به کدوم دین راضیه که من داشته باشم؟ به دینی که تابع فهم خودم بوده که ای بسا مخالف آن چیزی که خدای متعال اراده کرده. دقت داشته باشید، مثلا به این حرفا ایشون فکر نکرده اصلا مطلقا، وارد این مقولات هم اصلا نشده چون دست انداز داشته. خدای متعال راضیه من کدوم دین رو داشته باشم؟ وقتی میگه و رضیت لکم الاسلام دینا، مرادش کدوم دینه؟ چون دین میاد در وجود من اون مسائلی که دین مطرح کرده به یک فرم دیگری در میاد بیرون، معرفت من از دین تبدیل میشه نه معرفت دینی. خب برای هر انسان این امکان وجود داره که معرفت دینی او با انسان دیگر تفاوت بکنه. خب اینا کدومش درسته؟ این اشکال عمده به خود خدای متعال وارده که مرا به گونه ای قرار نداده که اون فهمی را که مرضی خود خدای متعال من از دین داشته باشم. لذا هر کسی بنابر مقتضیات وجودی خودش از دین یک نوع برداشت خواهد داشت. خب این میشه چی؟ میشه بلبشو، بلبشو فکری میشه. شما میاد میگه من مرادم از قرآن کریم که عنوان میکنه اقیم الصلاة یعنی بالانس بزن، یعنی بالانس بزن، اقیم الصلاة بحث خود دینه، اما برداشت من که معرفت دینی من باشه اینجوری داره اقتضا میکنه. من میگم نه خیر، براد من از نماز خوندن و اقیم الصلاة یعنی برو کفتر بازی کن. اینم یه فهم دیگه خودش. آخه چه اینجا ضابطه ای وجود داره که برداشت من از دین برداشت صحیح؟ اصلا خدا قرار داده یا نداده؟ اگر قرار نداده باشه دینش هم بی خود خواهد بود، برای که برای من وسیله قرار نداده تا آنچه را که او خواسته، چون دین یعنی آنچه خدای متعال برای من برای صلاح من خواسته. اگر قرار نداده باشه من نمیتونم به آنچه که مرضی خدای متعال است من دست پیدا بکنم. هر کس همینطوره. به تعداد مسلمان های عالم و برداشت دینی خواهیم داشت. اصلا خود این مسئله، حالا برو بالاتر از این سخن، که بین دین و معرفت دینی فرق هست، این خودشان رو معرفت دازه. چرا اینجا شما نمیگی؟ ممکنه همین جمله در انسان های مختلف مختلف ایراد بشه که بین دین و معرفت دینی چیه تفاوت هست؟ این یه برداشت دینی یا معرفت دینی خودش؟ و این معرفت دینی آیا یکسان هست در انسان یا یکسان نیست؟ یعنی همین که بگیم دین و معرفت دینی با هم دیگه فرق بکنه، این واقعا درسته؟ همواره پابرجاست؟ همواره ثابته؟ آخه مارکسیست ها یه حرفای میزنن، خودشون یه حرفا رو برد البته، که خلاصه مسئله تحول، هیچ چیزی در دنیا ثابت نیست. اون اصل اول دیالکتیک میگفتن این رو بشه. خب هیچی ثابتی، خود این جمله هم ثابت نیست، میگفتن این جمله ثابته. حالا تفاوت است بین دین و بین فهم دینی. خب این ثابت یا متغیره؟ اگر متغیره پس به عنوان یک مطلبی که به میزون واقع میشه نمیتونیم عنوانش بکنیم. اگر ثابته پس بنابراین ما میتونیم به ثابت ها دست پیدا بکنیم. این حد داشته باشیم مطلب خیلی ظریف خواهد بود. البته ایشون مطلقا وارد این قضیه نشده. و اما اگر تازه بپذیریم که این جمله ثابته و استثناءً به شکل قابل قبول وجود داره، هموارم حاکم هست، تازه این بحث پیش خواهد اومد. خدای متعال خواسته انسان ها تو هر جمعه زندگی بکنن، چون هر نوع مطلب دینی بیاد به هر انسانی برخورد بکنه، در اندرون رو ورود کنه، در اندیشه و افکار رو بیاد، ممکنه به شکل خاصی تظاهر پیدا کنه به عنوان معرفت دینی. بنابراین به تعداد 1,500,000,000 مسلمان ما اینقدر ما معرفت دینی خواهیم داشت. آخه این دین اومده چیکار کنه پس؟ تشتت رو زیاد بکنه؟ تفرقه رو زیاد بکنه؟ برای این اومده؟ یا آمده و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا بگه؟ آخه نمیدونیم با گفتن این حرف با چه جور داریم زیر بنای دین رو میذاریم. دین اومده متفرقات رو به مجتمعات تبدیل بکنه، متفرق رو به جمع تبدیلش بکنه. پراکنده 360 بتو گفت برداریم بگیر الله آده. اگر این باشه بس بنابراین ما میتونیم بگیم مراد از این که گفته خدا پرستی مثلا فلان مطلبه، دیگری بگیم فلان مطلب دیگر است دیگه. همون شد که بدتر از اونم شد. خدای متعال آیا راهی قرار داده است که من بدونم معرفت دینی که پیدا کردم فعلا این معرفت دینی چه خواهد بود؟ این درسته، خدا راضی از این نوع معرفت من است. چون مهم اینه که ما اول معرفت پیدا میکنیم، بعد به دنبال معرفت عمل پیدا میکنیم. اعمال ما به دنبال معرفت ما خواهد بود دیگه، اول معرفت بعد عمل دیگه. اگه قرار بشه معرفت هر کسی با دیگری فرق بکنه، اعمال هم میتونه مختلف باشه. بس بنابراین پس اون یگانگی که ما همش داریم میگیم دین اسلام آمده آیین توحیدیست، به یک اعتبار اومده همه تشتتات رو تفرقات رو از بین ببره و چه بکنه؟ به یک اصل، به واحد رجوع بده انسان رو. خب کجا میره به این ترتیب؟ بیا ذاتی عرضی در دین درست بکن. حالا که حالا بعدا البته براتون خواهیم خوند این چه شد.
یکی از کسانی که هم فکر ایشونه، یعنی میشه گفت ایشون هم فکر اون شخصه، با یه جمعی رفته بودن مسافرت و برای نماز صبح اینها هر روز که بلند میشدن، اون آقا مشغول ورزش بوده تمام وقت نمازو. خب اینا بهش یه روز اعتراض میکنن که خب آقا بس نماز صبحه، میگه که نماز صبح خدا گذاشته برای تنبلا، ما ورزش میکنیم جای نماز صبح. برداشته همینجور میشه.
بله میشه مثلا به جای ورزش که مثلا مشروبم خورس اول وقت صبح دیگه، به جای نماز خوندن میشه دیگه. این داستانش اینه، این فلاکت ها رو دنبال خودش میاره. یک کلمه حرف میزنن بدون اون که به عواقبش بیاندیشند. حالا خواهیم دید که اظهار نظر افرادی که حرفایشون رو خوندن تا چقدر عجیب غریبه. یعنی افرادی نسبت به ایشون تایید دارن میکنن که اینها مدت ها منتظر بودن که بساط دین برچیده بشه. چنان احسنت و آفرین به ایشون میگن که این افتخارشون با خودش به گور ببره که این همه افراد لا مذهب دارن تاییدش میکنن. چیزایی بگی که اونا خوششون بیاد و دیو را بکوبد. توجه کردید؟ باز ببینید
آقای دکتر، وقت برنامه تمومه، اگر اجازه بدید ادامه بحث رو بذاریم برای برنامه بعد. از شما بینندگان عزیز ممنون و سپاسگزاریم که با ما همراه بودید. انشالله در برنامه بعد ادامه این بحث رو در خدمت جناب آقای دکتر خواهیم بود. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.